میان یک جشنواره رو آهنگسازان، یعنی باید بیشتر بهش پرداخته میشد و این اتفاق نبود. یک سری انتقادات دیگه هم بود که از آثار خود ایشون، حالا گروه های مختلف آثار خود ایشون رو اجرا کردن و انتقاداتی از این دست. جایزه باربد که حذف شد از جشنواره.
همین سوال خیلی موضوع مهمیه که اشاره کردید. ببین توی تئاتر ما چنین چیزی رو داشتیم، متاسفانه سال گذشته در جشنواره تئاتر کودکان و جوان آثاری راه پیدا کردن که اعضای هیئت داوران خودشون آثارشون توی گار بود، یا متنشون بود، یا به گونه دخالت داشتن توی موضوع. این ایراد است و واقعا خردگیریه که نمیشه از کنارش به راحتی گذشت. یه قانون و قاعده وجود داشته باشه. حالا جالب براتون بگم، متاسفانه در اساسنامه نیامده است که منعه، به همین خاطر خیلی راحت میتونن استفاده کنن. اگر تا الان اساسنامه جشنواره مثل موسیقی فجر یا فیلم فجر یا تئاتر فجر در چنین چیزی نیامده، دلیل بر نیست که استفاده بشه. خب باید اساسنامه تغییر کنه.
بله. این که دیگه حالا جالبش اینجاست که حالا دوره قبل اولین دوره‌ای بود که اصلا جشنواره موسیقی فجر بر اساس یک آیین‌نامه مشخص برگزار شد. یعنی دوره 35 دوم دوره‌ای هست که جشنواره موسیقی فجر یک آیین‌نامه مشخص و مدونی داره. حالا اینکه این موضوع توش تعریف نشده خود جای سوال هست. امیدواریم که در دوره بعد شده برطرف شدن یک سری اشکالات باشیم. و خب یک سری اتفاقات عجیب هم افتاد در دوره قبل. اینکه خب جایزه باربد که حذف شد، ایشون گفتن که مثلا اطلاع نداشتم که همچین بخشی وجود داره. و اینکه خب حالا ضمن اینکه خب خود اهالی هنر، اهالی موسیقی یک دلگرمی بود براشون جایزه بار بود، ولی حالا به هر حال این جایزه هم حذف شد و ایشون هم بسیار بی اطلاعی کردن. دومین خبری که در حوزه موسیقی میخوام بهش اشاره کنم بحث ارکستر سمفونیک تهران هست. و
نه از این نگذریم. ببینید یه مشکله وقتی یک مدیر نه حالا ایشون کلا یک نفر که مدیر یک جشنواره میشه میاد اعلام میکنه اصلا خبر نداشتم چنین بخشی بوده، این دقیقاً صراحتاً تأکید و اعتراف بر این است که من گذشته و پیشینه این جشنواره رو مطالعه نکردم. یقیناً الان به شما بگم بیا مدیر عامل فلان جا بشو، ساده ترین کاری اینه که میگی خب پرونده فعالیت چند ساله این مرکز رو به من بدین ببینم اصلا کارش چیه، تو حوزه صنعت، کشاورزی، فرهنگ، بدونم حدود و ثغور کارم چیه، آیا فعالیت خاصی اتفاق میفته که هر سال مثل جشنواره باشه. خب بله. از دوره اول چه اتفاقی افتاده، چه بخشایی بوده، آدمهای صاحب نظر دعوت بکنم دیدگاهشون رو بپرسم. این منطقی ترین کاره. اینکه حالا یک دبیر یک جشنواره نه فقط صرفا ایشون اعلام بکنه من اصلا نمیدونستم چنین بخشی هست، فقط در مورد موسیقی نیست، در مورد تئاتر من پارسال شاهد بودم چنین چیزیو که جزو هیئت داوران میگفتن اه مگه قانون اینجوری اینقدر تعداد فقط. گفتم خب شما چجوری داور این بخش هستید که اصول و قواعد اساسنامه‌ش رو نمیدونید که در این بخش چگونه باید داوری بکنید؟
بله.
خب این دردناک است.
و اگر بخشی حذف میشه و دبیر جشنواره وقتی که از اون بخش اصلا اطلاعی نداره که همچین بخشی هست، از حذفش هم خب قاعدتا
بی اطلاع دیگه مهم نیست.
و اینکه حالا در فرصتی که باقی مونده یه اشاره بکنم به ارکستر سمفونیک تهران که دومین اجرای خودش رو پیش رو داره 27 و 28 خرداد ماه، اما همچنان اثری و خبری از شهرداد روحانی نیست. اولین اجرای ارکستر سمفونیک تهران روز 3 اردیبهشت برگزار شد با یه ترکیب تغییر یافته که آقای منوچهر صحبایی در واقع رهبر ارکستر بودن. دومین اجرای این مجموعه 27 و 28 خرداد ماه هست با رهبری میهمان نصیر حیدریان. هنوز اطلاعی از این که وضعیت شهرداد روحانی چه خواهد بود، ایشون حضور خواهند داشت یا اینکه
قبلا اطلاع داده بود که ظاهرا میخواد کاری انجام بده، یا اینکه نه نگفته بود؟
نه خب تا اونجایی که خب ما یادمون هست و اهالی موسیقی، اینکه خب حضور ایشون، حضور آقای شهرداد روحانی خیلی تاثیرگذار هست، حتی در اجرایی که خودشون هم نبودن در سر تامین‌ها که حاضر می‌شدن خیلی تاثیرگذار بودن. و حالا غیبت ایشون اجرای یک توضیحاتی رو می‌طلبه که
حالا ببندند خدا حق داره استراحت بکنه. بودنم ان شاءالله که همه هنرمندان، معلمان موسیقی، معلمان تئاتر، معلمان حوزه هنر در سرزندگی باشن و ما بهره بیاموزیم. خب ما در این بخش وقتمون چون خود امروز خیلی محدود هستش، اگر اجازه بدی همین بخش امروز فکر کنم خبر باقی مونده، ولی چون وقتمون محدوده یه خبر کوچیک اگه هست بگیم بریم سراغ بخش بعدی. سعی
خواهش میکنم. یک خبر خیلی جالبی بود که من خوندم، البته این موضوع هفته قبل برگزار شد این رویداد، که یک برنامه بود که 300 هنرمند نقاش در پل طبیعت به صورت زنده و در لحظه آثاری رو خلق کردند که به نظرم خیلی کار جالبی بود که ارتباط هنرمند و مخاطب رو خیلی نزدیک می‌کرد.
درود بر شما. بحث ارتباط هنرمند و مخاطب، ارتباط انسان با طبیعت بخش مهمیه که در بخش اخبار زیست محیطی دکتر سروش مبارکی به اون می‌پردازه.
اخبار محیط زیست.
درود بر شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، من سروش مبارکی هستم. امیدوارم هر جا هستید شاد و سلامت و پیروز باشید و خنده بر روی لبانتون جاری و پایدار باشه. در این برنامه ما میخواییم راجع به مقوله سیل صحبت بکنیم، ضمن ابراز همدردی برای هموطنان عزیزم که این در حقیقت موضوعی که پیش اومد در این سیل اخیره که پیش اومد، بسیاری از هموطنانمون از دست دادیم یا بسیاری از هموطنان عزیزمون خانه و کاشانه خودشون از دست دادن. راجع به سیل صحبت بکنیم و اینکه پیش از وقوع سیل چه اقداماتی باید انجام بدیم، همینطور پس از وقوع سیل ما چه امکاناتی رو میتونیم داشته باشیم و چه اقداماتی رو باید انجام بدیم. در این برنامه در خدمت سرکار خانم دکتر نغمه شریفی، کارشناس محیط زیست، و سرکار خانم دکتر مریم اسماعیلی، دکترای روانشناسی هستیم. درود بر شما.
با عرض سلام خدمت شما جناب دکتر مبارکی و عرض ادب و احترام خواهش می‌کنم خدمت خانم دکتر اسماعیلی عزیز و شنوندگان محترم.
خانم دکتر اسماعیلی،
خواهش می‌کنم. منم عرض ادب و احترام دارم خدمت شما آقای دکتر و سرکار خانم دکتر شریفی و تمام شنوندگان عزیز.
خواهش می‌کنم خانم شریفی، بفرمایید که در حقیقت از دیدگاه محیط زیستی در حقیقت سیل چیه؟ ما اول این رو آموزش ببینیم و مشخص بکنیم که سیل چیه، چون ممکنه این عنوانی که امروز ما مطرح کردیم در دو یا سه برنامه طول بکشه صحبت کردنم. بفرمایید در خدمتتون هستم.
ببینید، ایران دارای موقعیت کوهپایه‌ای هست و خب آب و هوای خشک و نیمه خشک داره که در طی سالهای نرمال میزان بارش میانگین حدود 250 میلی متر هست. حالا اگر میزان بارش مثل امسال دارای شدت و دبیه بیشتری باشه، با توجه به خشکی طبیعت، بحث فرسایش خاک و نابودی پوشش گیاهی، آب باران به جایی که در داخل خاک
نفوذ
و زمین نفوذ بکنه، به صورت روان آب جاری میشه. و در صورت افزایش شدت بارش، این باعث میشه که سیلاب به وجود بیاد و متاسفانه خسارات هنگفتی رو به منابع کشاورزی اقتصادی
این چند سال اخیر ما خشکسالی رو پشت سر گذاشتیم و این خشکسالی باعث شده بود که در حقیقت خاک ما اون کیفیتش رو از دست بده. در حقیقت وقوع بارش ناگهانی یا بیش از اندازه که فرمودید، خواهش میکنم، باعث جاری شدن روان آبهایی میشه در سطح شهر یا در سطح خاک.
درسته.
که در حقیقت این اجتناب ناپذیر بوده تا حدی.
درسته.
تا حدی دست در حقیقت ما نبود. بفرمایید حالا چگونه میتونیم اون رو مدیریت بکنیم؟
اگه اجازه بفرمایید من اول در مورد اصلا علت وقوع سیل صحبتی داشته باشم، چون میدونید که سیل جزء سوانح طبیعی دسته‌بندی میشه، اما در ایران بسیاری از سیل‌هایی که رخ داده بیشتر از اینکه منشأ طبیعی داشته باشه حاصل دخالت‌های انسانی هست که اون هم در نهایت به دلیل سوء مدیریت منابع طبیعی است.
درسته.
به عنوان مثال تخریب جنگل‌ها و مراتع یا چرای بی‌رویه دام که باعث نابودی پوشش گیاه و فرسایش خاک میشه، یا اون بحث موزل سدسازی‌های غیر ضروری و بی برنامه و مسدود کردن قالب رودخونه‌های کشور با دیوارهای بتونی
خانه‌ها و ویلاها،
دقیقاً از اون طرف دیگه ساخت و سازهایی که در مسیر رودها صورت میگیره و همچنین نابودی سیستم زهکشی به دلیل اشغال فضای مسیرها میتونه از جمله دلایل مهم وقوع سیل در داخل کشور باشه که حالا با اعمال یه سری راهکارهایی ما میتونیم این حادثه رو به اصطلاح جلوش رو بگیریم و یا میزان خسارتش رو کاهش بدیم.
درسته. سرکار خانم دکتر اسماعیلی، خب در بسیاری از انسان‌ها ترس وقوع بلایای طبیعی، سیل، بارش باران زیاد، تگرگ، رعد و برق وجود داره. با توجه به دانش روانشناسی ما چگونه میتونیم اون رو قبل از وقوع یک حادثه، در حقیقت حادثه‌ای که میتونیم تا حدی مدیریت بکنیم، این رو در حقیقت چگونه میتونیم راهنمایی بهتری داشته باشیم برای شنوندگان عزیزم؟
اشاره جالبی کردیم، میگه قبل از وقوع حادثه ما بیایم یه سری تمهیدات داشته باشیم و یه سری بحثا داشته باشیم، یه سری آموزش ها داشته باشیم، برای اینکه در اون لحظه‌ای که حالا این بلایا اتفاق میفته ما راحت بتونیم مدیریت بحران کنیم. خب بحث اول اینه که ما اصلا بیایم آموزش داشته باشیم و سطح دانش افراد رو بالا ببریم راجبه خود بلایای طبیعی، انواع مختلفش، اینی که در اون لحظه باید چی کار کنیم. خب این بحث تخصصیه که کارشناسان محیط زیست خیلی راحت میتونن در اختیار افراد بذارن از طریق پمفلت ها، برنامه های آموزشی، خود صدا و سیما.
برای زلزله خیلی مشهورتر انجام شد مدیریت بحران.
دقیقاً همینطوره. ولی برای مثلا مثل سیل من خودم خیلی برنامه های زیادی رو ندیدم که
بسیاری این آموزش ها رو داده باشن. بله، از این حادثه هایی که پشت سر هم متاسفانه حوادث تلخی که اتفاق افتاد.
بله متاسفانه حادثه خیلی خیلی دردناک اتفاق افتاد که ما هم ابراز همدردی میکنیم با هموطنانمون توی مناطق سیل زده. ولی مهمه که هموطنان ما توجه داشته باشن که از قبل یک سری آموزش ها رو اگه ببینن چقدر میتونه کمک کننده باشه براشون توی اون لحظه‌ای که حالا اون حادثه داره اتفاق میفته. و علاوه روانشناسی بخوام اگه به این بحث نگاه کنیم، میتونیم بگیم که یکی از مهمترین مهارت های زندگی که الان رتبه اول تو دنیا داره که همه افراد لازمه که این مهارت رو یاد بگیرن، مهارت های حل مسئله است.
درست.
و مهارت های تصمیم گیری درسته.
خب شخصی که ترس داره چگونه میتواند خودش این رو به خودش بقبولونه که من ترس دارم از این موضوع، یا سیل هست یا زلزله هست یا صدایی ناگهانی مثل رعد و برق هست یا صاعقه هایی که انجام میشه، چگونه میتونه این رو مدیریت بده؟ قطعا با دانش بیشتر. بله. ما در مورد هر مسئله ای میتونیم حل مسئله، همینطور که فرمودین، حل مسئله بهتری داشته باشیم و تصمیم گیری درستری رو انجام بدیم.
دقیقاً.
کسی که میترسه چجوری؟ من خیلی راحت میخوام بپرسم کسی که میترسه چجوری میتونه این رو مدیریت کنه؟
ما یک سری ترس های طبیعی داریم. بله. تو دوران کودکی، خب اینا رو بهش میگن طبیعی، یعنی طبیعتاً توی هر دوره سنی بعد این اتفاق برای بچه‌ها بیفته و یه سری چیزهای مثل حالا تاریکی، حیوانات.
ذاتی که نیست، طبیعیه.
طبیعی وجود داره و این بچه‌ها این ترس‌ها رو دارن. ولی شیوه برخورد ما با این ترس‌ها مهمه. درست. اینی که ما بخوایم بیایم ریشه‌یابی کنیم که این ترس‌ها به چه صورت بوده. حالا مثلا صدای ناگهانی باعث ترس بچه من و بیدار شدنش در نیمه شب شده، یا اینکه نه کابوسی دیده به خاطر حادثه‌ای که اتفاق افتاده،
یا خود ما در این سنینی که هستیم در حقیقت بزرگ سالی یا میان سالی.
بله. میگم این ترس در کودکی طبیعی هستش. بله. ولی شیوه برخورد باهاشون خیلی مهمه و اینی که ما به بچه‌ها یاد بدیم که در زمانهایی که میترسن چیکار باید بکنه. البته اینو بهش اشاره کنیم که یک سری استراب ها، این دیگه جزء ترس های طبیعی نیست، جزء اختلال حساب میشه. ما یه اختلالی داریم به اسم استراب فراگیر و افرادی که مبتلا به این استراب هستن کلا دلشوره رو دارن.
بله. از هر... استراب داره تو محیط بسته گیر کنه کسی که استراب داره مثلا.
بله بله، انواع استراب ها رو داریم. خب اینا درمان تخصصی روانشناسی میخوان که اون فردی که حال مبتلا به اون استراب هست درمان تخصصی بگیره و مشکلش برطرف شه. ولی یک سری کارها هست به عنوان اینی که افراد میتونن انجام بدن برای اینکه به اون ترسشون غالب بیان، مثل روش های آرام سازی، تنفس عمیق، یا اینی که بخوان از مهارت حل مسئله استفاده کنن. بله. در اون لحظه میتونه خیلی کمک کننده بهشون باشه.
بسیار عالی، در خدمت دو بزرگوار بودیم، سرکار خانم دکتر نغمه شریفی و سرکار خانم دکتر مریم اسماعیلی. این برنامه هم به پایان آمد. شب و روزگار بر شما خوش.
پیروز، سر بلند و موفق باشید.
سپاسگزارم.
متشکرم. موفق باشید.
خدا نگهدار. خب صبحتون بخیر. بخش اخبار محیط زیست رو هم شنیدید و مروری داشتن بر نحوه برخورد با موضوع سیل و اینکه چگونه سلامت روان کودکانمون رو حفظ بکنیم. و ما زمان این رسیده که به شما یک پیشنهاد بدیم با اجرای سرکار خانم مریم محمدی.
یک پیشنهاد.
با
سلام و صبح پنج شنبه‌تون به خیر و شادی. مریم محمدی هستم و یک بار دیگه با بخش یک پیشنهاد برنامه زنده امروز زندگی در خدمتتون هستم. این بار قصد دارم تا با شما سفری کوتاه به منطقه زیبا و کوهستانی حجیر از توابع بخش نوسود شهرستان پاوه در استان کرمانشاه داشته باشم. جاده‌های پیچ در پیچی رو بر پشت سر بگذاریم و در کنار رودی خروشان به سوی روستایی بریم که دیدنی‌های زیادی رو در خودش جا داده. کوهستان‌های شهرستان پاوه در کرمانشاه روستایی رو در آغوش کشیدن که سنگفرش‌هاش لذت گشت و گذار در اون رو چندین برابر می‌کنه. خونه‌هایی که از بین دره آغاز شده و یکی یکی روی همدیگه شکل گرفتن تا صفا و صمیمیتی کم نظیر رو به تصویر بکشن. مردمانی پرتلاش که با روحیه مهمان نوازشون پذیرای مهمانانی هستن که قدم به روستا می‌ذارن. روستای حجیر یکی از روستاهای منحصر به فرد ایرانه که با اصول معماری پلکانی و تنها با استفاده از سنگ ساخته شده. این روستا به عنوان پاکترین روستای منطقه هورامان شهرت داره. طبیعت بکر و جریان آب رود سیروان در کنار روستا تصاویر شاهکاری رو پیش روی شما قرار میده. بعد از گذر از یک جاده کوهستانی و همسفر شدن با جریان آب رودخانه سیروان، در حالی که هنوز چشمتون از تماشای زیبایی‌ها سیر نشده، به روستای حجیر میرسید. بافت روستا در حدود 54 هکتاره و قدمت اون بیشتر از 1200 سال و عمده ترین دلیل شکل گیری اون وجود آب فراوان در دو چشمه در ارتفاعات شمالی و غربی روستاه. زیبایی های حجیر فراوونه و عواملی مثل طبیعت زیبا، ساختار بافت‌شناسی و معماری و جایگاه مذهبی اهمیت این روستا رو دوچندان می کنه. بافت روستای حجیر مجموعه شامل خیابون های نیم دایره سنگ فرش شده و خونه هایی که بدون استفاده از آجر رو به سوی دره و رودخانه سیروان با پنجره هایی به رنگ آبی آسمونی که رو به قبله باز میشن ساخته شدن. این رنگ آبی آسمون پاک روستا و زلالی آب سیروان رو به تصویر میکشه. نوع خاص معماری روستا از شکل‌گیری روستا در دره حجیر و معیشت ساکناش ناشی میشه و بافت مسکونی متمرکزی داره. در این شرایط به علت کمبود زمین استفاده از معماری پلکانی راه حل مناسبی به نظر میرسه. خونه ها از پایین دره تا بالا با سنگ و چوب و به صورت پلکانی شکل گرفتن و معابر اصلی متناسب با شیب دو سوی دره ایجاد شدن. اکثر خونه ها در دو طبقه و بدون حیاط ساخته شدن و پشت بام خونه ها نقش معبری برای گذر آبران و حیاط خونه بالایی رو بر عهده گرفتن. در هم تنیدگی خونه ها صمیمیت خاصی رو برای ساکنان به وجود میاره و بر همبستگی اونها دلالت داره. بنای خونه ها به سوی جنوبه و به این وسیله ساکنان میتونن بیشترین بهره رو از نور خورشید ببرن. به دلیل سرمای سخت زمستون دیوارهای خونه ها ضخیم و در و پنجره ها کوچیکن. در گذشته سنگ های ناهموار رو مثل آجر میتراشیدن و با ملات ساده گل محلی اونها رو روی هم میچیدن. معماران هوشمند محلی در فواصل مختلف بین تخت سنگ‌های دیوارها الوارهای چوبی خاصی رو قرار می‌دادند تا از لغزش بر اثر زلزله یا جذب رطوبت هوا جلوگیری کنند. سقف‌های مسطح خونه‌ها با تیرهای چوبی پوشیده شده و فضای خالی بین الوارها رو برای جلوگیری از نفوذ هوای بیرون با کاهگل پر کردند. در حجیج دیدنی‌های زیادی وجود داره که تجربیات تازه‌ای برای مسافران به ارمغان می‌آورند. این دیدنی‌ها عبارتند از بقعه امامزاده سید عبدالله، مسجد جامع حجیر، چله خانه و خانقاه، حوض پیر و جاذبه های طبیعی. امامزاده سید عبدالله یکی از فرزندان امام موسی کاظم هستند که در بین اهالی از احترام خاصی برخوردارند و با نام کوسه حجیر شناخته شدند. مسجد جامع حجیر یکی از بناهای چشمگیر در بکارگیری معماری کهن ایرانیه که با ستونهای چوبی و تزئینات زیبا و کندکاری در و پنجره ها مزین شده. چله خانه و عبادتگاه کوسه حجیر بنای دیدنی در روستایی که با ستونهای چوبی و نمدهای زیبا نگاه‌ها رو به سوی خودش جذب می‌کنه. این بنا محلی برای اعتکاف و چله‌نشینی به حساب میاد. از سنگ ساخته شده و داخل اون با گل اندود شده. در روستا حوض قدیمی وجود داره که دیوارهایی با سنگهای ریز و درشت و تخت سنگ مسطح در سقف اون رو در بر گرفتن. مردم روستا قبل از اینکه در سال 1354 لوله کشی برای روستا انجام بشه از آب این حوض استفاده می کردن. طبیعت بکر هجیج از دیدنی های شگفت انگیز این منطقه به شمار میاد. در سمت چپ جاده روستا چشمتون به غاری بر دامنه کوه می افته که قطر دهانه اون حدود 6 متره و در تمام فصلهای سال وسط این غار آبی پرفشار جریان داره که از قلب زمین می جوشه و به رودخونه سیروان سرازیر میشه. این چشمه به اسم بل یکی از معروفترین چشمه های منطقه به شمار میده که خاصیت درمانی هم داره. رودخونه سیروان از کنار روستای حجیج میگذره و سد داریان در این منطقه وسط رود سیروان قرار گرفته که چشمانداز خاصی رو به منطقه بخشیده. قایق‌های در رودخونه سیروان انتظار مسافران رو میکشن تا از بودن در بین آب زلال لذت هرچه بیشتر رو ببرن. تولید انواع صنایع دستی مثل گیلیم، جاجیم، شال، گیوه یا همون کلاش، دستمال و سبد از سوغاتی های این منطقه محسوب میشه و دوغ، کشک، شیر، روغن حیوانی، کره و پنیر محلی به نام سولکه از مهمترین تولیدات لبنی دامداران حجیج هست. همچنین گردو و انار باغات حجیج از شهرت خاصی در منطقه برخوردارند. به دلیل قرارگیری در بین کوه‌ها دارای اقلیمی معتدل و کوهستانیه و به همین دلیل بهترین زمان برای سفر به حجیج و منطقه هورامان فصول بهار و تابستون هستند. اگر قصد سفر به حجیج رو دارید، از دو مسیر میتونید به این روستا برسید. اول اینکه به شهرستان پاوه استان کرمانشاه برید. از پاوه تا حجیج 25 کیلومتر در راه یک جاده پیچ در پیچ و زیبای کوهستانی هستید. مسیر دیگه از شهر مریوان استان کردستان هست که باید به جاده هورامان تخت برید و با گذر از هورامان تخت و ادامه مسیر به حجیج برسید. امیدوارم با سفر به حجیج بهترین ها رو تجربه کنید و با مردم خونگرم هورامان بیشتر آشنا بشید. تا یک پیشنهاد دیگه، خدا یار و نگهدارتون.
خیلی سپاسگزارم که این برنامه رو برای شنیدن صبحگاه روز پنجشنبه 12 اردیبهشت ماه سال 98 انتخاب کردید. امروز این افتخار رو داشتیم که همراه همکار ارجمندم جناب ایرج عباسی در بخش اخبار فرهنگی با جناب آقای محسن جوادی، معاون محترم فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس نمایشگاه بین‌المللی کتاب صحبت کنیم، دیدگاه های ایشون رو بشنویم. یه نقدی خودشون بر نمایشگاه داشتن که خیلی منصفانه بود و خیلی خوبه که حتی مدیران نمایشگاه یا مرکز بتونن خودشون در هنگام کار هم نقادانه نگاه کنن که انشالله رفع ایرادات بشه. با جناب دکتر زین‌العابدینی، عضو محترم هیئت علمی گروه علم و دانش دانشگاه شهید بهشتی، پیرامون کتاب، فرهنگ کتاب، آینده چاپ کتاب ها صحبت کردیم و نکات بسیار ارزشمندی در گفتگوی ما مطرح شد. به اخبار حوزه فرهنگ پرداختیم، به بزرگداشت هفته تئاتر، بحث موسیقی رو مطرح کردیم، باز هم نقبی به حوزه فرهنگ و کتاب زدیم و آسیب شناسی در حوزه برگزاری جشنواره موسیقی هم از اون دست موضوعاتی بود که صحبت کردیم. در بخش دخل و خرج جناب دکتر سید مصطفی صفاری با تأکید بر حوزه رونق تولید که شعار امسال هست، راهکارهای خوبی در حوزه اقتصاد خانواده و اقتصاد جامعه مطرح فرمودند. دکتر سروش مبارکی با انتخاب موضوع سیل و نوع برخورد روانشناسی که چگونه سلامت خانواده رو حفظ بکنیم، امروز ما رو مهمان دیدگاه‌های نظرات کارشناسانشون کردند و سرکار خانم مریم محمدی ما رو برد به یک پهنه جذاب و زیبا و کم نظیر در غرب ایران عزیزمون. در این لحظه به پایان برنامه‌مون می‌رسیم. تهیه کننده محترم این برنامه جناب آقای سید محمد حسینی ارجمند هستند. هماهنگی این برنامه رو سرکار خانم آتوسا برهانی نژاد همچون همیشه بر عهده داشتند. صدا بردار نازنین برنامه دوست ایران قدم جناب آقای معین خانی‌زاده هستم و من فرهاد اسماعیلی افتخار اجرای امروز با شما داشتم. خدا نگهدار.
تقدیم حضورتون شد برنامه زنده امروز. زندگی رویدادهای فرهنگی هفته رو در این برنامه میتونید بشنوید. در تقویم رسمی کشورمون روز 12 اردیبهشت ماه همچین روزی سال روز شهادت استاد مرتضی مطهری به نام روز معلم نامگذاری شده. معلمان نقش بسیار مهم و حیاتی در جامعه ایفا می کنند و به گفته حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، معلمان نقشی همچون نقش انبیا برای مردم دارند. با هم همراه میشیم و بخشهایی از سخنان استاد شهید مرتضی مطهری رو در این لحظه می شنویم.
ببینید برادرها، یکی دیگر از شعارهای ما که متاسفانه جامعه ما تحت تأثیر غرب زدگی در از دست میدهد، مسئله نامگذاری است. مسئله نامگذاری، هر ملتی اسمی که روی بچه های خودش میگذارد یک اسمهای مخصوص به خودش. رابرت اسم ما نیست، اسم دنیای مسیحیت. امثال اینجور اسمها که دیگه لزومی نداره من اسم ببرم. آقا ما مسلمان، مسلمان خودش اسم داره و دستور داره، اساسا دستوره، دستور است که آقا این اسمها رو نگذارید فراموش بشه، نگذارید. با کمال تأسف که از مظاهر تجدد ما و یه بار بگم از مظاهر بدبختی ما، چون اینا تمدن که نیست که، درک و فهم و شعور نیست. ما خیال میکنیم هر چیزی که یه چیز جدید و تازه ما به جاش آوردیم این دیگه شد مثلا تمدن شد و ترقی شد. یک حسی پیدا شده در میان بعضی از طبقات ما و خصوصا در میان بعضی از خانوم ها که اسمهای اسلامی را خیال میکنن این اسمها دیگه کهنه شده است و به شخصیت اونها ضربه میزنند، که مثلا دیگه بعد از این اسم بچهشو بگذارد حسن، اسم بچهشو بگذارد حسین، با اینکه ایمان به امام حسن داره، ایمان به امام حسین داره، اسم بچهشو بذاره علی، اسم بچهشو بذاره احمد، اسم بچهشو بذاره مصطفی، اسم بچهشو بذاره مرتضی، اسم بچهشو بذاره ابوالقاسم، اسم بچهشو بذاره موسی، اسم بچه اسم داره رضا، کاظم، صادق، باقر و اسمهای اسمهای انبیا، ابراهیم، اسماعیل، اسحاق، عیسی، اینجور اسمها. مثل این که خیال میکنیم که این دیگه حال کهنه شد و مانعی هم نداره. این ها که باقا مسلمونی که به این حرفا نیست، مسلمونی که به این حرفا نیست. حالا من به جای این یه اسم میام مثلا از گبرهای 3000 سال 4000 سال پیش میام میذارم. نه آقا، مسلمونی شوخی بردار نیست. اسلام هم به ما نیاز ندارد که بخواد با ما صلح و مصالحه کند. حالا از این یکیش من گذشتم. یا ما باید مسلمان باشیم و شعارهای اسلامی را که اعلام وابستگی ماست به اسلام حفظ کنیم، نگهداری کنیم، یا باید از اسلام استعفا بدیم. این تدریجن، هی تدریجن را دست دادن، تدریجن را دست دادن، بعد خود محتوا را از دست میده. منم قبول دارم ماهیت اسلام و واقعیت اسلام هرگز به این مطلب نیست که من اسمم مثلا اسم حسن باشه یا حسین باشه. اینقدر اشخاصی بودن اسمشان حسن بوده، حسین بوده، احمد بوده که کمر اسلام شکستن. ممکنه اسم من یه اسم غیر اسلامی باشد، ولی عملا من مسلمان باشم، مسلمان واقعی. من این منکر این مطلب نیستم، نمیگم هر کسی با اسم شد مسلمان.